بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این روایتی که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی در ذیل این آیه 38 سوره روم آمده، مقداری از اون رو در بحث گذشته خوندیم. به اینجا رسیدیم که خلیفه اول در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها تمسک کرد، به یک روایتی گفت پیامبر، این روایت رو ما از پیامبر داریم که انا معاشر الانبیا لا نورث. عرض کردیم که یک نکته‌ای که وجود داره این است که با این که مسئله نهله بوده، عطیه بوده، اون هم به امر من الله، و با این که 3 سال و خورده‌ای حضرت زهرا سلام الله علیها ید داشتن و تصرف کرده بودند، این فدک رو چرا مسئله روی ارث متمرکز شد، چرا تعبیر به ارث شد؟ اینجا احتمالاتی وجود داره. یک احتمال همین بود که دیروز عرض کردیم، بگیم کلمه ارث در کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها یک عرض می شود یا ابابکر منعتنی عن میراثی، مراد میراث اصطلاحی نیست، مراد یک معنای اعمیه، مراد از میراث ما ترک بعد الحیات نیست، مراد این است که بالاخره اون چه که از پیامبر دست ما باقی مونده و در اختیار ما هست. این یک احتمال که بگیم ارث به معنای ارث لغوی نباشه و به معنای ارث فقهی نباشه، به معنای لغوی و یک معنای عامیه که حتی شامل زمان حیات هم میشه. در زمان حیات گاهی اوقات عرف هم تعبیر میکنه این ارثیست که از پدر ما داریم، در صفات، در اخلاق، در حتی بعضی از اموال و مقید به موت نیست. لکن این احتمال یه مبعدات زیادی داره. مبعداتش این است که خود حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه معروف باز به همین مسئله ارث و به آیات متعددی از قرآن که مربوط به مسئله ارث هست حضرت تمسک کردن و در اون تعابیر، و عجیبم این است که تقریبا تمام کلیاتی که مربوط به ارث هست، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، که تمام این آیات یا اونجایی که عرض می شود که قضیه یحیی بن زکریا رو مطرح می کنه که زکریا عرض کرد فهبلی من لدن که ولی جن یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا اون آیه ورث سلیمان داوود. اینا آیاتیست که همه مربوط به ارث، و حضرت در اون خطبه معروفه به این آیات استدلال فرمودن و احتجاج کردن. لذا نمیتونیم بگیم کلمه ارث در اینجا به معنای لغویه و یک معنای اعمی داره. احتمال دوم این است که حضرت دیدن که اگر مسئله نهله رو مطرح بکنن یا مسئله ید رو مطرح بکنن، این در نزد عموم مردم اوقع فنفوس نیست. حالا اگر می گفتن این چیزیست که پیغمبر بخشیده، حالا ام ایمن بوده، امیر المومنین بوده، اسماء بنت امیس بوده، اینایی بودن که شهادت دادن که این آیه که نازل شد خداوند به جبرئیل امر کرد که به پیامبر از قول من دستور بده که فدک رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها در اختیار او قرار بده. این چند نفر بر این نهله شهادت میده. یا همینطور قاعده ید ید درسته یک امر اغلاییه، یک امری هست که یک عرض می شود که استحکام فقهی و حقوقی هم داره، اما باز برای عموم مردم این خیلی قابل فهم نیست. اون چه که عموم مردم میتونن بفهمن مسئله ارث. قرآن هم یکی از قانونهای مسلم، از قواعد مسلمی که اسلام هم پذیرفت و حدودش رو مشخص کرد، مسئله ارث. لذا حضرت از این راه وارد شدن که این جنت تأثیرش در میان عموم مردم بیشتر هست. علاوه باز در بعضی از روایات داره، در یه روایتی از امام صادق علیه السلام به مفضل حضرت می فرماین وقتی که قضیه بیعت تمام شد، خلیفه دوم در همون لحظات اولیه به خلیفه اول پیشنهاد کرد که خمس، بدک، فی، هرچی اینها دارن ازشون باید گرفته بشه و استدلالم کرد که اگر اینها دست اینها باشه مردم توجه به اینها پیدا میکنن و از تو دور میشن، اما این مردم مردمی هستند که اگر دیدن که این امور مالی و اینها یه مقدار دست شماست میان سراغ شما. عنوان نهله رو اگر حضرت مطرح میکرد یا عنوان ید رو اگر مطرح میفرمود، منحصر به همون فدک میشد. حضرت میدانستن که اینها یک نقشه های وسیع تری دارن و میخوان همه اون اموالی که در اختیار اینهاست بگیرن. اینی که مسئله رو حضرت روی ارث آورد، فرمود که چرا من رو از میراث پدرم محروم میکنی، برای این بود که میخواست تمام اینها، فدک، غیر فدک، هر چی که از پیامبر در اختیار اینها بوده باقی بمونه و اینها نتونن اونها رو بگیرن. خب خلیفه اول هم، پس ببینید احتمال دوم که به نظر میرسه این احتمال قوی تر باشه، که اون چه که در ذهن عموم مردم مقبول تر هست، مردم زودتر میفهمن مسئله ارثه و دایره این هم وسیع تر از این مورد فدکه در مقابل اون توطئه ای که اونها میخواستن انجام بدن. احتمال سوم، که این احتمال سوم با احتمال دوم قابل جمعه، این است که حضرت دیدن که خلیفه اول یک بدعتی رو داره میگذاره و یک حدیث مجعولی رو آمده مطرح کرده و لذا سراغ آیات ارث رفتن و جواب از او رو دادن، که باز همون احتمال دوم احتمال خیلی بهتری هست به نظر ما که این احتمال داده بشه. اون وقت تو روایت خوندیم که خلیفه اول گفت انا معاشر الانبیا نقل از پیامبر لا نورث. این حدیث یک حدیثیست که مجعوله، یعنی حالا صرف نظر از این که با قرآن و با ظواهر بلکه با صریح قرآن منافات داره، حدیث مجعولیه، برای اینکه تا قبل از ابوبکر هیچ کسی یک چنین حدیثی رو نقل نکرده و خود محدثین اهل سنت هم میگن خب اگر واقعا پیامبر چنین چیزی رو فرموده بود، خب چرا قبلا این نقل نشده؟ چرا این همه صحابی پیامبر نقل نکردن؟ عایشه و حفصه اینا باید بیان نقل بکنن چنین حدیثی؟ روشنی که حدیث مجعوله. پس اولا مجعوله، قبل از ابوبکر کسی این رو نقل نکرده، با قرآن منافات داره، با آیات شریفه قرآن منافات داره. ثانیاً ثالثا اشکالی که وارده این است که چرا همه این حمله ها به حضرت زهرا سلام الله علیها شد. خب اگر انا معاشر الانبیا لا نورث، پس چرا خلیفه اول زوجه های پیامبر رو در حجرات پیامبر اونها رو متمکن تر از باقی موندن؟ خب باید بعد میگفت پیغمبر از دنیا رفت نه زمینی نه خانهی نه حجرهی هیچی نداره، شما برید یه جایی رو اجاره کنید یا یه جایی رو برای خودتون تهیه بکنید. چرا اونها رو ابقا کرد؟ اگر واقعا وقتی میگه انا لا نورث، یعنی حتی این اتاقی هم که من درش نشستم این مال من نیست، ما ترکناه و صدقه، خب باید در همه اختیار همه مسلمان ها قرار میداد. عرض این است که اینجا این نقض بسیار بزرگی بر اینها وارده که خب شما اگر به این حدیث تمسک میکنید که حالا گفتیم اولا مجعوله با قرآن منافات داره، خب چرا فقط از این حدیث علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده کردید و در مورد زنهای پیامبر شما به این حدیث چرا تمسک نمی کنید؟ یک نکته ای که در اینجا وجود داره اینم عرض بکنیم در رابطه با همین ارث، اون مقداری که ما بررسی کردیم در تاریخ کسی نیامده نسبت به فدک ادعایی داشته باشه غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی این نکته که در فقه ما وجود داره که زن از عقار ارث نمیبره، معلوم میشه که این مطلب همون زمان هم مطرح بوده که زن از عقار ارث نمیبره و الا اگر میبرد باید ابوبکر به فاطمه زهرا بفرمد خب حالا تو یکی از وراث هستی، زنهای دیگر پیغمبر که الان همه هستن خب اونام سهمی دارن. ولو این که الان در زمان معاصر ما فقه اهل سنت در این مورد با فقه شیعه اختلاف داره، اونها قائلن که زن از زمین ارث میبره و فقه شیعه قائل است، مشهورشون قائلن بر این که زن از زمین ارث نمیبره. ما میتونیم همین رو، همین قضیه رو به عنوان یک مؤیدی برای این نظریه ذکر بکنیم که خب اگر واقعا زن از زمین ارث میبرد باید ابوبکر به فاطمه بفرمد خب تو یکی از وراثی، اگر مسئله ارثه عقیده باید سهم داشته باشد. نکته دیگری که در اینجاست این است که دیروز خوندیم در روایت که خلیفه دوم امیرالمؤمنین گفت اگر یه شاهد دیگه غیر از امه ایمن بیاد ما قبول میکنیم. معلوم میشه که این دو نفر موازین قضا رو هم در اسلام بلد نبودن. دیروز بعضی از اشکالات رو گفتیم، اولا اگر واقعا این فیء للمسلمینه صد تا شاهد دیگه هم بیاد فایده ای نداره. ثانیاً تمام مذاهب اربعه در این معنا اتفاق دارند در امور مالی شهادت یک زن به علاوه قسم مدعی کافیه. خب حالا میتونستن اینها بگن که ام ایمن که شهادت داد خودت هم قسم بخور مسئله تمام میشه. اینا دنبال این نبودن که واقعا رو موازین قضا عمل بکنن. اگر میخواستن رو موازین قضا عمل کنن این مسئله اکتفاء به شاهدن و یمینن در زمان خود پیامبر مکرر اتفاق افتاده. خب چرا اینا نتونستن این رو پیاده کنن اینجا و چرا پیاده نکردن اینجا؟ روشنه که اگر هزاران شاهدن میامدن اینا دنبال این بودن که این فدک که یک درآمد مالی مهمی داشت میخواستن از این اهل بیت بگیرن و در طول تاریخ در اختیار اینها نباشه. باز از قضایای مهم اینه که حالا طبق اون چی که ابو هلال عسکری نقل میکنه اول کسی که آمده فدک رو رد کرده عمر ابن عبدالعزیزه. حتی در زمان عمر ابن عبدالعزیز جمعی از قضات عامه جمع شدن و به عمر ابن عبدالعزیز اشکال کردن. او جواب داد که هم بینه وجود داره، هم حضرت ید داشته، روشن مال حضرت زهرا بوده و گفته که من به خاطر اینکه تقرب به خدا جسته باشم و به خاطر اینکه مشمول شفاعت حسنین در روز قیامت بشم این کار رو انجام میدم. خب عمر بن عبدالعزیز عرض میشود که آمده فدک رو رد کرده. بعد تاریخ رو که میبینیم در اختیار امام باقر علیه السلام قرار داد. یزید بن عبدالملک دوباره قصد کرده، ابوالعباس صفاه دوباره رد کرده. ببینید اینا همه کاشف از این فدک یه چیز خیلی مهم بوده. هر حاکمی که می آمده اگر یه ذره ایمانی داشته رد می کرده، اما اگر از اون یک ذره ایمانم توهی بوده بلافاصله او رو تصرف می کرده برای اینکه درآمدش رو خودش برداره. منصور عباسی دوباره آمده قصد کرده، دست بنی العباس بوده تا رسیده به زمان مأمون. مأمون عباسی جلسه مناظره تشکیل داده، اصلا قضات عامه رو علمای عامه رو جمع کرده. در اون جلسه طبق اونجا که تاریخ میگه اقرار گرفته از همشون که فدک مال حضرت زهرا سلام الله علیها. مأمون هم دوباره رد کرده. بعد از مأمون دوباره متوکل آمده قصد کرده، دوباره پسر متوکل آمده. اینا کاشف از این است که فدک یه چیزی بوده که قابل اغماز برای یک عده از این عمرا و حکام نبوده، مگر اونایی که یه مختصر ایمانی در قلوب اونها بوده. خب حالا رسیدیم به این عبارت. این عبارت همه حرف شما رو میگه. ببینید این عبارت نکته‌ای که اینجا من در کفایت الموحدین دیدم، که واقعا کفایت الموحدین از کتاب‌های بسیار خوبه، خدا رحمت کنه والد ما رضوان الله تعالی علیه رو، من یادم از اوائل طلبگی ایشون به من تأکید داشتن که این کتاب کفایت الموحدین رو ببینید و با دقت مطالعه کنید. نکته خوبی که اینجا هست از کفایت الموحدین، ایشون میگوید که مسئله این که خلیفه دوم شهادت علی ابن ابی طالب رو رد کرد، این شنیع‌تر و اسرع از قضیه اصل قصر فدک. یعنی این برای ما و به حسب واقع خیلی کار زشتری بود که یک کسی مثل علی ابن ابی طالب بیا شهادت بده بعد بگه نه این شهادت مورد قبول نیست. امیرالمومنینی که کسی از او نه عصیانی دیده، نه کذبی دیده، نه خلافی دیده، تقوای او، زهد او دیگه مشهور بین عام و خاص بوده، آمد این کار رو کرد و این یک نکته مهمیه. رسیدیم به این عبارت که امیرالمومنین بعد از قضیه محاجه حضرت با خلیفه اول آمدن پیش ابوبکر فرمودن لمن منعت فاطمه میراثها من رسول الله وقد ملکته فی حیات رسول الله، چرا فاطمه را از میراث پیامبر منع کردی؟ ابوبکر در جواب گفت هذا فیء للمسلمین فان اقامت شهودا ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعله لها فبه و الا فلا حق لها فی. ابوبکر گفت اگر شهودی بیاره که مال ایشونه باش، اما اگه شهود نیاورد هیچ. امیرالمومنین فرمود این چه طرز قضاوت کردنیه؟ یا ابوبکر تحکم فینا به خلاف حکم الله فی المسلمین، در مورد ما اهل بیت میخوای برخلاف اون چه که حکم خدا در میان مسلمین حکم بکنی؟ قال الله ارشد نه. فرمود فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا یملکونه ادعیت انا فی. فرمود اگر در دست یه مسلمانی مثلا خانه ایه، من ادعا کردم که این مال منه، من تسأل البینه، از کی بیانه میخوایی؟ از اون کسی که یاد داره بیانه میخوایی؟ یا از اون کسی که ادعا کرده بیانه میخوایی؟ جواب داد ایاکه کن تو اسأل البینه، من از تو بیانه میخوام. الا ما تدعیه علی المسلمی، باز عکسشو سوال کرد. قال فرمود اذا کان فی یدی شیئون ودعا فی المسلمون، اگه در دست من یه چیزی بود دیگران آمدن ادعا کردن، از کی بیانه میخوایی؟ باز در جواب عرض می شود که جواب داد که از اونایی که ادعا کردن من بیانه می خواهم. فرمود خب پس چرا تو از حضرت زهرا سلام الله علیها ادعای شهود می کنی و مطالبه شهود می کنی؟ سه سال تصرف داره، ید داره در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها. فسکت ابوبکر، ابو بکر دیگه ساکت شد. ثم قال عمر، معلوم میشه عمر هم نشسته بوده اونجا، گفته است که یا علی دع نام کلامک، گفته یا علی با ما بحث نکن، انا لا نقوی علی حججک، ما قدرت پاسخگویی به تو رو نداریم. او به حال باز این حرف رو زده، گفته ما نمیتونیم، قدرت پاسخگویی به تو رو نداریم، به نظر حرفمونم همونه، اگر شهودی آوردی این اکیت به شهود عدول و الا فهو فیء المسلمین لا حق لک ولا لفاطمه فی. امیر المومنین دو مرتبه تکرار کردن، دیدن که اینها باز رو مسئله شهود تکیه میکنن. فرمودن که یا ابابک تقرأ کتاب الله، قرآن میخونی؟ قال نه. قال فاخبرنی عن قول الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه رو برام بگو. فی من نزل، این آیه تطهیر در مورد کی نازل شده؟ افینا ام فی غیرنا، در مورد ماست؟ ابوبکر گفت نه، فیکم، در مورد شماست. اون وقت ببینید چقدر حضرت فرمودن که لو ان شاهدین، تو که هی میگی برای من شهود بیار شهود بیار، لو ان شاهدین شهدا علی فاطمه به فاحشتن ما کنت صانعا، اگر شهودی آمدن نعوذ بالله بر این که گفتن حضرت زهرا خلافی رو انجام داده، تو چه کار میکنی؟ تو که اینقدر میگی شهود شهود، اونم با کمال عرض میشود بی اطلاعی و بی ایمانیش، گفت کنت اقیم علیه الحد، و بر فاطمه حد جاری میکنم من، کما اقیم علی سایر المسلم. قال حضرت فرمود کنت اذن اندالله من الکافرین، اگه این کارو بکنی که در کافرین میشی. قال ولی من، گفت چرا؟ قال لانک رددت شهادتا لا لاب تهاره، تو برای این که اگر یه عده‌ای آمدن شهادت دروغ دادن بر این که حضرت خلافی کرده میگی حد جاری میکنم، تو شهادت خدا به تهارت فاطمه زهرا رو رد کردی، شهادت یه عده از این مردم معمولی رو قبول کردی. رددت شهادت الله لها به تهاره و قبلت شهادت الناس علیها، کما رددت حکم الله و حکم رسولهی انجعل رسول الله لها فدک و قبضته فی حیاته، ثم قبلت شهادت اعرابی قائل علی عقبهی علیها فاخذت منها. نکته این است که امیرالمومنین فرمود تو در همین قضیه فدک حکم خدا و رسول رو هم رد کردی، خدا فرموده فدک مال حضرت زهرا باشه، او رو رد کردی، شهادت یک آدمی که روی پای خودش بول میکنه قبول کردی، شهادت یک اعرابی همون اوس بن حدثان ظاهرا که وائل علی عقبه، یعنی اعرابی که اصلا احکام هم بلد نیست، ایستاده بول میکنه روی پای خودش و بدن خودش، تو این شهادت همچین آدمی رو قبول کردی. بعد دنبالش میفرماد وقد قال رسول الله البینت و علی من ادعا ولی یمین و علی من ادعی علی، مگه تو نشنی پیغمبر فرمود بیانه رو بر اون کسی که ادعا میکنه باید بیانه بیاره. ولی یمینو علی من ادعی علی، خب الان تو که ادعا داری این مال حضرت زهرا نیست، باید بیانه بیاری. قال فدمدم الناس و بکا بعضهم، هم همه افتاد توی مردم، سر و صدا شد بین مردم. اصلا معلوم میشه این قضیه تو مسجد در حضور مردم هم بوده. و بکا بعضهم فقالوا صدق والله علی جان، گفتن علی راست میگه. و رجع علی جان الی منزله. خب ببینید حضرت امیر دیگه از باب ارث وارد نشدن، از باب جد وارد شدن. و عرض میکنم که فرمودن ایشون جد داشته، هر کسی بر خلاف ادعا داره او باید بیانه اقامه بکنه. تو وقت از حضرت زهرا بیانه میخوایی؟ یه مقدار دیگه روایت مونده، وقت گذشته، فردا عرض میکنم. و سلام.